دانستن، تاریخ ولادت او رو هم درش اختلاف وجود دارد با توجه به عمر طولانی که انجام داده و همینطور اختلافی که درباره سال وفاتش وجود داره. آیا سال 72 بوده، 78 بوده، 80 بوده و حتی تا 90 اندی ذکر کردم. به هر حال از تا حدود سال 70-72 قطعی است که عمر داشته تا زمان به هر حال حاکمیت حجاج ابن یوسف و اینها.
بله.
و اینکه ولادتش قبل از هجرت، بعضی 30 قبل از هجرت پیامبر ولادت او رو دانستن، بعضی نه در 30 آملفیل دانستن که اون همزمان به ولادت امیرالمؤمنین میشه، همسن امیرالمؤمنین طبیعتا خواهد شد. عمر او رو هم گاهی تا 106 سال تا 110 سال ذکر کردن.
بله.
و ریشه او هم یمنی بود، از کنده بود، قبیله کنده، شریح ابن حارس کندی. و خب عصر پیامبر عرض شد که مورد اختلاف است، اما در عصر ابی بکر میگن آمده به مدینه و به هر حال با اسلام آشنا شده. در زمان عمر از جمله کارهای عجیب عمر این که او رو به عنوان قاضی در کوفه نصب کرد، در کنار کسان دیگری که به عنوان قاضی در کوفه بوده اند، مثل از ابن مسعود اسپرده شده، از ابو موسی اشعری، کعب ابن سور و اینها اسپرده شده، از شریح قاضی رو هم عمر به عنوان قاضی در کوفه نصب میکنه.
علت عجیب بودنش
استاد؟ عجیب این است که خب با وجود صحابه داره پیشینه مثل ابن مسعود امثال اینها، شریح قاضی که شریحی که به هر حال تازه جز صحابه پیامبر که عسکر دوره اختلافه، داره پیشینه و سابقه نیست و در عصر ابوبکر تازه اومده به مدینه و کسی بدون سابقه هست، تعالیم دینی رو از زبان پیامبر نیاموخته، چرا عمر امثال او رو نصب کرد؟ دلیل داشت. عمر معمولا صحابه پر سابقه رو نمیفرستاد به شهرهای مطرح به خصوص مثل کوفه و اینها، و دلیل این مسئله هم این بود که نمیخواست مردم این نواحی، در سیاسی بود، از صحابه که سوابق دوره پیامبر صلی الله علیه و آله رو درک کردن، از برخی از گفتارهای پیامبر آگاهی دارن، به خصوص کلمات پیامبر درباره مسئله خلافت و امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه و اون چه که به مسائل مربوط به خلافت بعد از پیامبر مربوط میشه، لذا عمر منع تدوین حدیث را هم که مطرح کرد، منع نقل حدیث را هم که مطرح کرد، تأکید میکرد به صحابه که وقتی که از مدینه میرید به جاهای دیگر حدیث از پیامبر نقل نکنید، همه در یک راست هستند و اجازه نمیداد که این صحابه پرسابقه برن در اونجاها، مبادا مشکل ساز بشن برای حاکمیت. از صحابه‌ای که بیشتر تابع بودن، بیشتر خاضع بودن در مقابل جریان خلافت، اون سوابق عصر پیامبر رو درک نکرده بودن.
بله.
از اینها بیشتر استفاده میکرد. این نکته ایست که گفتن شواهدش هم کم نیست درباره سیاست فرهنگی و سیاسی عمر. ولی
حالا اینکه خود شریح میتونسته مثلا ویژگی هایی داشته باشه که دلیل بشه برای انتخابش، این هم ممکنه وجود داشته.
بله، اینو ممکنه باشه، به هر حال نوعی زرنگی میطلبه. گفتن شریح شاعر بوده، نسبدان بوده، یه مدار ذوقای اینچنین هم داشته و طبیعتاً تا زمانی که فرد خودش یک به هر حال زمینه‌هایی رو بروز نده، چنین اقبال به سمتش نمیشه. احتمالاً یک چنین به هر حال قابلیت‌هایی رو درش دیدن که بتواند مثلا قضاوت رو انجام بده.
بله.
در کنار صحابه تا زمان مرگ عمر در کوفه بود، بعد زمان عثمان هم ابقا شد. البته میگن رابطه او با عثمان به گرمی رابطش با عمر نبود، خیلی بیشتر از عمر نقل حدیث میکرد و اینها و کمتر از عثمان، و بالاخره عثمان هم اون رو حفظش کرد و رسید به زمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه، چون که به هر حال یک چنین سابقه رو در قضاوت داشت. امیرالمؤمنین هم ابتدا متعرض او نشدن، زمان امیرالمؤمنین هم در کوفه قضاوت میکرد، اما وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه بعضن مواجه شد با برخی قضاوتهای نادرست او، او رو مورد عتاب قرار دادن و تبعیدش کردن به بانقیا، و خب این تبعید در سابقه او وجود دارد. و افزون بر این، برخی از رفتارهای اقتصادی نادرست، مثل اینکه خانه گران قیمتی رو عرض میکنم که به 80 دینار خرید و خانه متجملانه بود که امیرالمؤمنین نامه جالبی به او دارد در مذمت او که نامه سوم نهج البلاغه است، طبق هم نهج البلاغه های تحقیق صبحی صالح و هم چاپ مرحوم ترجمه مرحوم دشتی، اینها نامه سوم هست.
بله.
حدود یک صفحه از اون نامه که امیرالمؤمنین توبیخ میکنند او رو به نحو مذمت میکند که شنیدم تو چنین خانه گران قیمتی خریدی، شهودی را حاضر کردی برای اینکه شاهد معامله این خانه باشن، بدان که به زودی باید این رو رها بکنی و بری و بازخواست بشی در قبال این خانه و به خانه دیگری منتقل بشی. حضرت به نحوی در اینجا هم یاد مرگ و قیامت و عالم پس از مرگ رو بهش متذکر میشن، و این که از این طرف هم اینکه به سمت یک رفاه گرایی و تجمل گرایی روی آورده، در حالی که دارای منصب حاکمیتی هست و دارای برحال منصب قضاوت هست، این هم در سابقه او درجه. و بعد از امیرالمؤمنین سلام الله علیه دیگه میره به جبهه معاویه و همراه میشه با معاویه، در کوفه بوده، زیاد ابن ابی که کارگزار سنگدل معاویه شد بعد از امیرالمؤمنین که معاویه جذبش کرد او رو، و در کوفه تقریبا اختیاردار بود، بعدش هم در بصره همینطور، کوفه و بصره در اختیارش بود، شرعی هم در کوفه، و همینطور زمانی که زیاد ابن ابی به بصره رفت در اونجا قضاوت میکرد و در خدمت زیاد ابن ابی بود، و متاسفانه برخی از جنایات او با نام شرعی قاضی در واقع توجیه شد، مشروعیت پیدا کرد، از جمله اینکه زیاد از جمله کارهایی که کرد جعل امضا کرد، نامه ای رو بر علیه حجر ابن عدی و یارانش منتشر کرد و اینها، و جعل امضای شرعی، و شرعی سکوت کرد در این ارتباط. یک فرد دیگر بود به نام شرعی ابن هانی، اون اعتراض کرد، دو تا شرعی هستن، شرعی ابن هانی اون اعتراض میکنه، نامه به معاویه در اعتراض به این کاری که زیاد کرده می‌نویسه، اما این شرعی ابن حارث قاضی متاسفانه سکوت میکنه و به نحوی مؤید میشه بر این کاری که زیاد کرد در حق حجر ابن عدی، که بعدش منجر به تبعید اینها به سمت شام و شهادتشون در شام توسط معاویه شد، و اینم یکی از نقاط منفی و ننگین در سابقه شرعی مطرحه. بعدش هم که زمان عبیدالله ابن زیاد میرسه به حادثه کربلا، این میشه مشاور عبیدالله در کوفه، در خدمت عبیدالله هست، و کسی است که به نحوی موجب شهادت هانی میشه، چون هانی ابن عروه رو وقتی که عبیدالله احضار به کاخش کرد و مورد ضرب و شتم قرار داد، اون کسی که میره به قبیله بنی مراد و قبیله هانی که معترض بودن نسبت به بازداشت و دستگیری هانی و تجمع کرده بودن اطراف دارالاماره، اون کسی که میره اینها رو آرومشون میکنه و برشون میگردونه به خانه هاشون، همین جناب شرعی هست. مردم هم با اعتماد به شرعی باور میکنن که هانی بر آسیبی بهش نرسیده. و اون چه که شنونده عزیز سوال کردن، مسئله فتوای معروف شرعی هست که آیا شرعی فتوای به خروج ابو عبدالله علیه السلام از دین و فتوا به قتل ابو عبدالله داده یا خیر؟ گفته اند که در این باره ما دلیل معتبر تاریخی نداریم. کهن‌ترین سندی که برای این مطرح شده کتاب الفین مرحوم علامه حلی که این کتاب عنوانش اینها مشخص 2000 دلیل کلامی درباره مسائل اعتقادی و کلامی و امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه مطرح کردن.
خب.
و در حاشیه ترجمه الفین، اون کسی که به هر حال ترجمه الفین کردم، در حاشیه چنین ادعای مطرح شده که شرعی یک چنین فتوای رو راجب جواز قتل ابو عبدالله علیه السلام مطرح کرده. از جهت تاریخی سند محکمی نداره مسئله فتوای شرعی قاضی بر ضد ابو عبدالله علیه السلام و محدور الدم بودن ابو عبدالله علیه السلام، به خصوص که اگر چنین فتوایی بود طبیعتاً در زمان مختار بلافاصله باید میرفت سراغش مثل دیگر جنایتکاران، در حالی که گفته شده مختار مجددا منصب قضاوت رو در کوفه بهش داد. البته مورد اعتراض واقع شد، به هم خاطر هم سوابق همراهیش با به هر حال امثال عبیدالله اینها مورد اعتراض واقع شد، مختار بلزا عزلش کرد و بعد از اون قصه هم دیگه خانونشین شد.
درست.
یعنی دیگه سابقه قضاوتی بعد از اون براش نقل نکردند، دو تا اینکه برحال از دنیا میره. راجع به تاریخ وفاتش هم اشاره کردم که اختلاف وجود داره.
بله، خیلی متشکرم و ممنون جناب استاد جباری. فرصت برنامه امروز ما به پایان رسید. بسیار ممنونم از شما جناب دکتر جباری و از شما عزیزان شنونده که تا این لحظه برنامه پرسمان تاریخی رو همراهی فرمودید. تا برنامه آینده همتون رو به خدا میسپارم. التماس دعا. اللهم صل على محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. ساعت 21 دقیقه هست. از رادیو معرف با شما همراه هستیم در یک شب سرد زمستانی. خب اول بهمن ماه هم حدود 20 ساعت و 11 دقیقه پشت سر گذاشته شد و خیلی از استانهای ما و شهرها و روستاهای ما دارن سرمایه زیادی رو تجربه میکنن. خب قطعا و طبعا مصرف انرژی مخصوصا گاز زیاد میشه و یه مدار رعایت بکنیم جایی که امکانش هست، لباس بیشتری بپوشیم که هموطنان از اون در جایی که سرد سیرتر هست بتونن از نعمت گاز استفاده بکنن، هوای همدیگر داشته باشیم انشاءالله و امیدوارم که این روزهای شما با صحت و سلامت و عافیت پشت سر گذاشته بشه.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
بله پاینده باد ایران و ایرانی و درود بر هموطنان عزیزمون در هر جای کشور پهناورمون که با رادیو معرف همراه هستید. عرض کردم در یک شب سرد زمستان ان شاءالله که دلهاتون گرم باشه، محیط خونتون گرم باشه، البته رعایت بکنیم و در مصرف انرژی تا اونجا که میتونیم صرفه جویی بکنیم. اما خدمتتون عرض بکنم که خب همونطور که مطلع هستید چهارشنبه و پنجشنبه 29 و 30 دی ماه شاهد سفر رئیس جمهور محترم و هیئت همراهشون به روسیه بودیم. به اعتقاد بسیار از کارشناسا و رسانه‌ها سفر آیت الله رئیسی به روسیه با توجه به جایگاه ایران در منطقه و دنیا و البته جایگاه روسیه در تحولات سیاسی و بین‌المللی اهمیت بسیاری داره. هرچند مباحث مطرح شده در این سفر در راستای تحقق اهداف کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، یعنی تعامل حداکثری با کشورهای جهان به ویژه کشورهای همسو و همپیمان با ایران بود، موضوعات اقتصادی در دستور کار ویژه مذاکرات و رایزنی ها قرار داشت. این سفر در حالی به پایان رسید که افقی روشن در راستای تعمیق روابط دو جانبه ترسیم شده و با نهایی شدن موافقت نامه جامع همکاری های 20 ساله در ماه‌های آینده دو کشور به مشارکتی راهبردی نزدیکتر خواهند شد. کارشناسان میگن ارتباط با روسیه در خنثی‌سازی تحریم ها موثره و اینکه روسیه کشوریه که علاوه بر همسایگی با داشتن 25 میلیون مسلمان ظرفیت خوبی برای گسترش روابط داره و در بسیاری از مواضع سیاسی با جمهوری اسلامی ایران همسو و مشترک. برای دولت 13 در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آرزوی توفیق روزافزون داریم. اما به ساعت 20:15 دقیقه رسیدیم و زمان پخش مشروع خطبه های نماز جمعه امروز شهر مقدس قم. نشاط سیاسی و احساس حضور در صحنه مبارزه با دنیاداران در نماز جمعه تقویت میشه و میقات بندگی حق، میعاد با خلقی خداجو و میثاق با رهبری در نماز جمعه شکل میگیره. نماز جمعه یکی از اجتماعی سودمند، چاره‌ساز و هدفدار که هم وحدت شکوهمند مسلمان‌ها رو به نمایش میگذاره و هم پرورشگاه سیاست و تدبیر اونهاست. مشروع خطبای نماز جمعه شهر مقدس قم به امامت حجت الاسلام و المسلمین سعیدی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد و الثناء لله رب العالمین. نحمده و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و نشهد ان محمدا عبده و رسوله. و نصلی و نسلم علی اشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سيما بقية الله في الأراضين نتقرب إلى الله بحبهم والبراءة من أعدائهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی و تعجیل در فرج اون حضرت صلواتی رو هدیه بفرمایید. اللهم صل على محمد. اوصیکم عباد الله و نفسی بتقوی الله. انسان مؤمن اگر معاد باور باشه سبک زندگی خودش رو متناسب با این باور تنظیم میکنه. شما الان اگر به کسی بگید که مسلمان است، مؤمن است، بهش بگی انسان تو معاد و قیامت و عالم برزخ رو قبول نداری، ناراحت میشه و در پاسخ شما میگه من قطعاً قیامت رو باور دارم. ولی گاهی وقتا بعضی انسان ها وقتی انسان به اعمال و برنامه های او سر میزنه میبینه که از معاد باوری، قیامت باوری در رفتارشون، برنامه هاشون هیچ خبری نیست. ما نباید اعتقاد رو با خیال و توهم اشتباه بگیریم. قیامت با توهم به این که انسان باور داره فایده‌ای و تأثیری نداره، باید عملاً ملتزم باشد. اگر کسی معاد باور باشه در زندگی تسلیم شهوات نمیشه، تسلیم خواهش‌های نفسانی نمیشه، همه امکانات و آبروی خودش رو که خدا بهش عنایت کرده در راه رسیدن به این خواسته ها و شهوات هزینه نمی کنه، در راه رسیدن به امیال و امکانات دنیایی از این دنیا بهره بد نمی برد، از دنیا مزرعت الاخره است، ولیکن بعضی از همین دنیا برای همین دنیا بهره برداری می کنن. باید برنامه های ما، سبک زندگی ما در جهت جلب رضای خدا باشه و اصلاح این امر با عنصر تقوا میسر است. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. در تفسیر سوره مبارکه توبه به آیه 39 میرسیم که خداوند میفرماید الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما و یستبدل قوما غیركم ولا تضروه شیئا والله على كل شيء قدير. مؤمنین، اگه در راه خدا کوچ نکنید خداوند شما رو به عذابی دردناک دوچار می کند و به جای شما مردمانی رو جایگزین خواهد کرد و این کوتاهی شما در انجام وظیفه و تکالیف به خدا ضرری نمی رساند. خداوند بر هر کاری تواناست. در این آیه خداوند متعال یک بینش اسلامی و حقیقی رو به مسلمانها متذکر می شود و اون این که اگر شما کوچ نکردید و به جبهه نرفتید دیگران خواهند رفت. خیال نکنید اگر شما نرفتید و این بار رو نبردید بر زمین خواهد ماند، اینطور نیست، دیگران این بار رو میبرند و به مقصد میرسانند. الا تنفرو یعذبکم عذابا علیما و یستبدل قوما غیرکم ولا تضروه شیئا والله علی کل شیء قدیر. این حقیقت رو خداوند متعال به عنوان یک تفکر در چند جای قرآن تذکر و هشدار داده. شما مسلمان ها گمان نکنید که اگر زیر بار تکلیف نرفتید و شانه خالی کردید اسلام در جا خواهد زد. نه، اسلام به آنجا که باید برسد خواهد رسید، منتها این افتخار مال شما بود، از شما گرفته می شود و به دیگران داده خواهد شد. همون جور که در سوره مبارکه فتح فرمود هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا. اوست که پیامبرش رو برای هدایت و دین حق فرستاد تا اونها رو بر همه ادیان پیروز کنه و کافیست که خدا بر وقوع چنین پیش آمدی شاهد است. این است منطق اسلام. اسلام باقی میماند و روزی همه دنیا رو خواهد گرفت. اسلام بر دنیا خیمه خواهد زد. اگر شما به تکلیف خودتون در نشر اسلام عمل نکنید این افتخار مال شماست اما از شما گرفته میشه. اگر از دین خدا برگردید، اگر دین خدا رو یاری نکنید، خداوند به جای شما یه اقوامی رو می آورد که خدا اونها رو دوست می دارد و اونها هم خدا رو دوست دارند. قرآن در این باره می فرماید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین عزت علی الکافرین. اینا این ویژگی رو دارن، اونا که به جای شما میان شما تکلیف رو انجام ندادید اینها در برابر مؤمنان فروتنند، در برابر کافران سرسخت و قدرتمندند. یجاهدون فی سبیل الله، همیشه در راه خدا تلاش میکنند. ولا یخافون لومت لائم، از سرزنش هیچ ملامتگری نمیترسند. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم، سوره مبارکه مائده آیه 54. در جای دیگر این حقیقت رو به زبان دیگر و به شکل دیگری بیان میکند. فرمود من یبخل فانما یبخل عن نفسه، کسانی که دعوت شدند تا در راه خدا انفاق کنند از اموال خودشون، خب بعضی این کار رو کردن اما بعضی ها بخل میورزند. خداوند میفرماد هر کس از انفاق در راه خدا بخل بورزد، به راستی نسبت به خودش بخل ورزیده. والله الغنی و انتم الفقراء، خداوند بی نیاز است و شما اید که فقیر و نیازمندید. بعد میفرماد به انت تولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم، اگر از فرمان خدا روی بگردانید به جای شما گروه دیگر رو میاره خداوند و بانند شما اونا دیگه رویگردان و سوس عقیده و بخیل نخواهند بود. سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. آیه 38. خداوند در آیه مورد بحث ما در سوره مبارکه توبه آیه 39 به کسانی که به دعوت خدا پاسخ نمیدن وعده عذاب داده، فرمود الا تنفرو یعذبکم عذابا علیما، اگه کوچ نکنید در راه خدا به جهاد نرید عذاب دردناکی بر شما خواهد آمد. البته این عذاب منحصر در عذاب قیامت نیست که اون در جای خودش محفوظه، بلکه عذاب دنیایی هم سراغ چنین انسانهای کوچ نکرده و به جهاد نرفته خواهد آمد. ذلت و خاری، تسلط دشمنان بر ایشان، بی آبرویی از جمله عذابهای دردناکی است که بر اون کسانی که به تکلیف خودشون عمل نکردن فرو خواهد آمد. امر به معروف و نهی از منکر یکی از واجباتی است از جمله مصادیق جهاد فی سبیل الله است. کسانی که شانه خالی کنند مطمئنن این آثار بد و عذاب دنیایی غیر از عذاب قیامت سراغشون خواهد آمد. رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اذا لم یعمرو بمعروف ولم ینهو عن منکر ولم یتبعوا الاثیار من اهل بیتی سلط الله علیهم شرارهم فیدعو عند ذلك خيارهم فلا يستجاب لهم. اماری شیخ صدوق صفحه 308. اگر چنانچه امر به معروف نکنند، نهی از منکر نکنند و از نیکان خاندان من یعنی ائمه علیهم السلام و اهل بیت علیهم السلام پیروی نکنند، خداوند بدان اونها رو بر ایشان مسلط میکند و در این اوضاع و احوال خوبهاشون دعا میکنن برای رفع شر و بدیها، ولیکن دعایشان مستجاب نمیشود. همچنان که بعد از پیامبر اکرم مردم به وظیفه خودشون عمل نکردند. دنبال اسلام حقیقی که متمثل در وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه بود، اللهم صل علیه، نرفتن و دیدیم که عذاب الهی به سراغشون اومد. هنوز از وفات پیامبر 30 سال نگذشته بود که معاویه بر اونها مسلط شد، جامعه اسلامی رو تغییر داد و حکومت طاغوت را روی کار آورد و مؤمنین رو ذلیل کرد. این نتیجه نپرداختن به تکلیف الهی است. اللهم عجل لوليك الفرج. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق الله العلی العظیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد.